الله الرحمن الرحيم فتكون إذا اقترن بها تلك الإرادة ولم تكن إرادة مميلة بعد بل إرادة جازمة وهي التي هي الإسماء الموجب لتحريك الأعضاء صارت لا محالة مبدأ للفعل للوجود. گفتیم که به تقسیمی قوا رو تقسیم میکنیم، قوای فاعله رو تقسیم میکنیم به دو قسم. یکی قوای فاعله هستن که تقارن النطق و دیگری قوای فاعله هستن که مقارن با نطق و تخیل نیستن. یعنی قوای فاعله به دو قسم تقسیم میشن، قوایی که با ادراک کار رو انجام میدن و قوایی که شعور و ادراکی ندارند ولی همچنان به طبیعتشون فاعلند. بعد از اینکه این دو قسم رو ذکر میکنیم بعد به قوای منفعله میپردازیم. ابتدا بحثمون در قوای فاعله است. در قوای فاعله گفتیم که مثل از جنس قوای نطقند، همونطور که نطق میتونه به دو چیز متضاد تعلق بگیره قوای فاعله هم میتونن به دو چیز متضاد تعلق بگیرن. قوای فاعله هم میتواند محرک باشد هم میتواند ساکن کننده باشد، یعنی ترک حرکت بکنه، هم به حرکت تعلق بگیره هم به ترک حرکت، که این دو تا با هم ضدن، ضد به معنی عام نه ضد به معنی اصطلاحی، یعنی دو تا امر مخالفی که با هم ناسازگارند به هر دو میتونه تعلق بگیره. ولی تعیین کننده تعلقش به احدهما اراده ایست که به زمینه میشه. خود قوه فاعله به تنهایی توانایی تعلق به هر دو طرف رو داره، مثل قوه نطق میمونه یا قوه تخیل میمونه که به دو شیء مختلف میتونه تعلق بگیره و هر دو رو ادراک بکنه. قوه فاعله هم این چنینه، ذاتاً به هر دو طرف میتونه تعلق بگیره. اما گفتیم خود این قوه بدون انزمام اراده فاعلش ناقص و نمیتونه کار رو انجام بده. وقتی که اراده به او زمینه شد میشه فاعل تام و کار رو که معلوله انجام میده. مثل همین حرکت هایی که ما میکنیم، مثلا وقتی میخوام را بیفتیم به سمت یه جایی پا رو حرکت بدیم یا دست برای گرفتن چیزی یا برای دفع چیزی میخوام حرکت بدیم باید قبلا ادراک بکنیم بعد اراده بکنیم. خود قوه فاعله الان در بدن ما موجوده ولی تأثیری نداره، کاری رو انجام نمیده، اما به محضی که اراده رفتن میکنیم پا حرکت میکنه و این قوه محرکه کار خودش رو که حرکت انجام میده. یا اگر ببینه صلاح نیست حرکت کنه ترک حرکت میکنه، حرکت یا ترک حرکت از این قوه فاعله برمیاد، اما در صورتی که اراده روشانی میده. اگر اراده نکنه اقدامی نمیکنه. همینطور قوه محرکه که در دست ماست، اونم در صورتی که بخواد چیزی رو بگیری یا چیزی رو دفع کنه خود به خود کاری رو انجام نمیده، بلکه در صورتی که اراده زمینه بشه انجام میده. اراده رو توضیح دادیم که دو قسم میشه، اراده منبعث از تخیل از تخیل و اراده منبعث از تعقل. کارهایی که کارهای حیوانی ماست با قوه محرکه انجام میگیره و تخیل دستور انجامش رو صادر میکنه. کارهایی که کارهای انسانیست و عقلانیست باز هم با قوه محرکه انجام میگیره ولی قوه تعقل دستورش رو صادر میکنه. پس اراده دو قسمه، اراده منبعث از تخیل و اراده منبعث از تعقل. اون تا اراده منبعث از تعقل کلیه، باید حتما جزئی بشه تا به مرحله عمل در بیاد. مثلا من قصد میکنم رفتن به یه مقصدی رو، این یه اراده کلیه، اما برای رفتن به این مقصد ناصرم که قدم های جزئی رو بردارم، یعنی حرکت های جزئی رو انجام بدم. با هر حرکتی مسبوق به اراده است. اراده می کنم قدم اول برمیدارم، اراده دوم قدم دوم به حاجم رو. البته این اراده ممکنه هر کدوم مورد توجه من قرار نگیره، همون اراده کلی منشأ پیدایش این ارادات جزئی میشه و ارادات جزئی محرک قوه محرکه رو برای انجام کارهای جزئی به کار میندازه تا بالاخره اون کار کلی که رسیدن به فلان مقصد است حاصل بشه. یعنی ما یک کار کلی رو اول تصور میکنیم، تصور کلی، بعد اراده کلی، ولی تصور کلی و اراده کلی ما رو به اون مقصد نمیرسونه، خب به معرکه رو به راه نمیندازه. باید این جزئیاتی رو که قدم های جزئیست عالم بشن، تصور کنن، بعد اراده کنن، بعدن با این اراده های جزئی و حرکت های جزئی اون مراد کلی و حرکت کلی رو تحقق ببخشن. پس خود اراده کلی نمیتونه محرش باشه، باید بریزه تو اراده جزئی. عقل باید اینو قبول کرده باشه، یعنی یه کار مفید عقلانی باید باشه، ولی این که مثلا همین راه رفتن باشه، راه رفتن یه کار حیوانیه، اما یه وقت مقصد مقصد عقلیه، یه وقت مقصد مقصد خیالیه. اونجا که مقصد عقلیست عقل اقدام میکنه، اونجا که مقصد خیالیست خیال اقدام میکنه. این البته نظر مشروعه، ولی نظر صدره اینی که اونجا هم که مطلب کلی رو شما در نظر دارید خیال اقدام میکنه، منتها خیال اون وقت کلی درش میکنه، یه وقت خیال کلی درش میکنه، یه وقت جزئی. ایشون معتقده به این زودی ها عقل به کار نمیاد و حتی قبل نرس کردم که عقل در خیلی از انسان ها اصلا به فعالیت نمیرسه، به همین حالت به خودش موجوده، به فعل نمیشه که بخواد فعالیت کنه بنابرای نظر صدره، ولی بنابرای نظر مشروع عقل راحت به فعالیت میفته. وقتی که انسان قوه ادراک کلی پیدا میکنه عقلش بالفعل میشه و میتونه عمل کنه. البته اینجا مثال هایی که میزنن فکر کردن رو میگن، فکر کردن یا تصور صورت عقلی، اینها رو میگن امور عقلی که با اراده منبعث از عقل انجام میگیره و مثل شهوت و غضب کارهای شهوانی کردن، کارهای غضبی انجام دادن، میگن که اینها منبعث از تخیله و با قوه با ارادهی که منبعث از تخیل انجام میگیره. خب اینه مثال هایی واضحشه و الا ما میتونیم همون حرکت رو گاهی عقلانی کنیم گاهی تخیلی کنیم، این هم ممکنه. ولی این مثال هایی که میدنه مثال های دیگه واضحه که امور شهوانی و امور تخیلی، امور شهوانی و غضبی حیوانی هستند و در حیوان هم تخیل زیادت داره، پس باید تخیل انجام بگیره، بعد اراده حیوانی پیدا بشه، اراده حیوانی به اون قوه فاعله که محرک است زمینه بشه، قوه محرک فاعلیتش رو شروع کنه. پس قوه محرکه که یک قوه فاعل است خود به خود شروع به کار نمی کنه، بلکه با زمینه شدن اراده کار شروع میکنه. تخیل به مول صدر مجرد نیست، لذا قادر بر ادراک کلی قرار شد. بله متفاوته با مشا، متفاوته. مشا تخیل را فقط مدرک جزئی میدونه، مادی هم قرارش میدن، اما صدرا تخیل رو مجرد قرار میده، البته نه تجربه تا یه تجربه براش قائله، لذا اجازه میده که کلی هم تخیل کلی هم درست میکنه. عقلی باشه، اگه عقلانی باشه مثلا میگن عقل درس میکنه، اگه غریزی باشه به قول شما یا شهری یا غزالی باشه به قول ایشون حیوان درس میکنه، قوه تخیل درس میکنه. تا اینجا در جلسه قبل گفته بود، بعد این نمر اضافه کنیم که اون ارادهی که زمینه میشه، بعد این مثلا اول مثلا امروز ماست، اینم زمینه میکنیم که اون ارادهی که به قوه محرکه ما زمینه می شود و قوه محرکه ما رو فاعل بالفعل می کنه، اون اراده دو قسمه، یه اراده جازم است، یه اراده ممیل است. اراده جازم است که قوه رو فاعل می کنه، اراده ممیله نه. اراده ممیله یعنی اراده که تمایل کاری رو در ما ایجاد کرده، اون کافی نیست، اون منتهی به فعل نمیشه. اراده جازمه است که ما اسمش تصمیم میذاریم، یعنی اراده پر که دیگه توش تردیدی نیست، اون اراده است که وقتی زمینه شد قوه محرکه ما رو فاعل قرار میده. این وقتی که علت واجب الفعل میشه، معلول هم واجب الصدور میشه. قبل از اون چه قوه محرکه تنها رو داشته باشه، چه قوه محرکه به اراده به اضافه اراده ممیله رو داشته باشیم، فعل واجب نمیشه. در صورتی که قوه محرکه با اراده جازمه زمینه بشه اون وقت فعل واجب میشه، چون علت تام میشه، چون علت تام میشه، علت واجب المصدریت میشه، فعل واجب صدر میشه. این کتمه بود که در جلسه گذشته به خاطر تام شدن وقت نخوندیم، حالا الان اضافه کردیم و درس میخونم. صفحه 174 بودیم. صفحه 4 فتکون. فتکون یعنی اون قوه فاعله. تکون و اضافتر نبه ها تلکل اراده. جواب اضافه خط برد یه خط نسی برد میاد سارت لامحالا مبدعن حسه. سارت یعنی اون قوه فاعله. قوه فاعله اضافتر نبه ها تلکل اراده سارت مبدعن حسه لبه بزرگ. اما تلکل اراده یعنی اراده‌ای که منبعث است از اعتقاد رحمی یا اراده‌ای که منبعث است از رأی عقلی. ولی اینم باز زمینه کرد که لم تکن ارادتن مومینتن بعدی هم اراده مومین نباشه، بلکه اراده جازم باشه. اراده مومین هم نمیتونه قوه فاعله رو مصدر فعل کنه، اراده باید حتما اراده جازمه باشه. ولم تکن ارادتن مومینتن، این اراده‌ای که مقرون می‌شود به اون قوه فاعله اراده ممیله نباشه. ممیلتن بعدو یعنی هنوز در حال ممیل، یعنی ایجاد میل، اراده‌ای که فقط میل ما رو تامین می‌کنه ولی به اون حد جرس نرسیده. بعدو یعنی هنوز ممیله نباشه، بلکه از مرحله ممیله گذشته باشه، بلکه اراده جازمه باشد. وحیه اون اراده جازمه هیل اجماع. اجماع در فارسی که میخوام معناش کنیم مثل این تصمیم. اجماع یعنی دیگه جمع کردن تمام تصمیم، تمام اراده، مثل که همین تصمیمه. تصمیم یعنی اراده پر. علمون که به تحریک لحظه اون اجماعی که دیگه لبه فعله، یعنی انسان دیگه بعد از او وارد فعل میشه. این تیکه بعد از اجماع دیگه بدون اختیاره. تا اینجا ما با اختیار پیش میام، از این بعد دیگه دفعه وارد فعل میشیم. خب این یه عبارته نشینه نه هیالتی هیال اجماع دیگه دوبار هیال تکرار شد، چون یه بار خواسته رابطه موصول رو ذکر بکنه، یه بارم هیال رو که مبتداست گفته. هیه اول مبتداست، هیه دوم رابطه مفصوله. از نظر ادبی باید بیاد، ولی اگر از نظر معنا نبود شما مشکل ندارد. هیه یعنی اون اراده جازمه، علتی اراده است که ما او را اجماع میدونیم که باعث تحریک اعضا میشه. خب عبارت اینطور شد فتکون اون قوه فاعله که اضافتر نبه ها تلکل اراده به شرطی که اراده بهش مقرون بشه. به صورت جمله معترضی گفتیم اراده ممیده نباشه بلکه اراده جازمه باشه. تکون اون قوه فاعله بعد از افتران اراده جازمه تکون سار از اخترانه به ها سارت لامه ها لمبد عمدن فعله به وجود. اگر بهش اراده به این قوه فاعله اراده جازمه مقترن شد سارت این قوه فاعله لامه ها لمبد عمدن فعله مبد عمدن وجود. اب نداره بلکرم باشه اشکال نداره. بله تو نسخه ما پاورقی داره که بعد این نصف بلکر رو اشافه برم مبدعن بلکره لنفعله بلکره این چیزی نداره، یعنی دیگه مبدع بلقبه نیست، مبدع بلکره مبدع فعل هم میشه، یعنی مبدع اون اثر میشه، مبدعیتش هم بلکره همین روشنه. از قد بیانه این از قد بیانه دلیل بر این است که چرا با زمینه شدن چنین اراده این مبدعیت واجب می شود و فعل واجب و صدور می شه. از قد بینا که انال اله ما لم تصر علتن در وجود حتی یجر انها شی لم یوجد انها المعلول. بیان کردیم که علت مادامی که علت در وجود نشود، یعنی علت تامه نشود، به طوری که یجب انحشه، یعنی به این صورت نشود که یجب انحشه، مادامی که علت این چنین نباشد که یجب ان حشه، یعنی ازش وجوب شیعی واجب صدور نشود، لم یوجد ان حل معلول، در چنین حالتی معلول از او صادر نمیشه. بلکه اذا صار علتا للوجوب به طوری که وجب ان حشه، اون وقت یوجد ان حشه، یوجد ان حشه یعنی یوجد ان حل معلول. و قبل هذه الحال فإنما تكون الإرادة ضعيفة لم يقع اسم اون. قبل هذه الحال یعنی قبل از اینکه علت به سرحد وجوب برسد و بالوجوب مبدأ فعل شود، إنما تكون الإرادة ضعيفة، اراده ضعیف است، لم يقع اسم اون، اسمایی حاصل نشده، تصمیم گرفته نشده، لذا علت تمام نشده و فعلا صادر نمیشه. نه، اگر مانع حاصل بشه، مثلا فرض اراده فوقی مانع تأثیر اراده ما بشه، اون دیگه از بحث ما بیرونه. بله اگر مانع اتفاق بیفته، به قول شما تا سرحد اجماع هم بریم، تمام تصمیماتمون رو بگیریم، ولی یه اراده فوقی اراده ما رو یه جور مختل کنه یا فعل رو از اختیار ما بیرون بیاره، اونو دیگه همه گفتن متکلمین فلاسفه که اراده قوی اراده ما رو از بین خواهد برد. ما در صفت به مانع برخورد نکنیم، داریم میگیم قوه فاعلمون چه میکنه. اگر به یه مانع برخورد کردیم، بحث جدا میکردن، از بحث بیرون میگیم. و اگر هم مانع مانعی باشه که بتونه تأثیر کنه، ولی مانع های بی تأثیر یا کم تأثیر ما با اراده کازمون برمیداریم. اون اراده قوی مثل اراده خدا خب در اختیار ما نیست که کارش بکنیم، اون اراده ما رو از بین میبره و از بحث ما بیرون. اون در صورتی که اراده خدا حاکم بر اراده ما بشه، در صورتی که همچون چیزی نباشه ما داریم تأثیر کنیم. بله؟ تأثیر اراده ممکنه ما سر اراده رو از بین میبره، تأثیر اراده خدا تأثیر اراده ما رو از بین میبره، گاهی هم خود اراده مون از بین میبره. این دیگه اتفاقاتی شنید نه، اگر اراده ما جازم بشه حتما به فعل منتهی میشه. اگر اراده جازم بشه حتما دیگه از اختیار بیرون میره. فلاسفه معتقدن که ما تصور شی رو میکنیم بلا ارادته، شی در مقابل ما قرار میگه، تصورش میکنیم بدون اراده، تصدیق به فایده میکنیم، این یه مقدار حرف داره. تصدیق به فایدهش با ارادهش یا بی اراده، خیلی میگن بی اراده، بعضی میگن نه، اگر مثلا این چنین تربیت شده باشی میفهمی که این کار فایده نداره، تصدیق به فایده هم نمی کنی، اونطوری تربیت شده باشی تصدیق به فایده می کنی، پس تصدیق به فایده در اختیار تو. بعضی میگن نه، تصدیق به فایده در اختیار تو نیست، ولی بعد از این تصدیق به فایده شوق شروع میشه. تأکید شوق رو همه میگن به اختیار ماست، میتونیم شوق رو تأکید کنیم که به سرحد اراده برسه، اراده رو جازمه کنه، میتونیم شوق رو تأکید نکنیم که اینجاست اختیار ما، اختیار ما تو همین مرحله است. البته بعضی گفتن در خود تصویر هم اختیار داریم که فلان حق با اونا باشه، ولی بعضی گفتن نه، از تصویر که بگیاری اختیار تو شروع میشه، وقتی بسید به اراده جازمه همه گفتن بی اختیار گرفته میشه، یعنی بدون اختیار باید فیر میشه. نه خب اون دیگه اراده جازمه ای شده که تمام شرایطش هم نشده. بله اراده جازمه می کنن برای فعل بعدی، برای یه ساعت بعد که کاری رو انجام بدن. این وقتی تا اون وقتی که یه ساعت دیگه برسه خب این اراده کم و زیاد میشه. اگه اراده جازمه باشد تا سر ساعت، بله به اختیار من وارد فعل می کنه. اما اگر این وسط ها این اراده جازمه اختلال پیدا کرد، بله رای عوض میشه. ولی اگه جازمه بود، اینا معتقدن که جازمه انسان رو بدون اختیار وارد فعل می کنه، اونجاست دیگه اختیار نیست. اختیار قبل از اراده جازم است، بعد از اراده جازم است، بعد از اجماع یه اختیار است، فعل بدون اختیار شده نمیتونه، در اجماع نیست. پس فعل فعلتون اگر اون فعل به اجماع وابسته باشه غیر ممکنه بتونید برزدون فعل و اراده شدیم برای یه شب دیگه، یه برای لحظه دیگه. اراده جازمه را از بین میبری؟ خب بله، اراده جازمه نیست از بین برد. ولی اراده جازمه اگر باشد فعل نمیشه نهی برد. اراده جازمه را میشه شما جازمشو برداری شخص درش ایجاد کنی. اگر جزم اراده گرفته بشه بله، ولی اگر ارادتون جازمه باشه امکان من فعل نیست. اراده که به حد جزم باشه نمیتونی چیز
خواهش.
اگر بتونید جزمشو بگیرید گرفتید، ولی نتونید. همه شرایط باشه اراده جازم هم باشه ندیگه باید وارد فرش بود. وقتی جازمه شد فاصله نیست، بله فاصله نیست، یعنی اراده جازمه لبه یه فعله که یه دفعه انسان وارد فعل میکنه. این اراده جازمه شد. بله حالا متکلمی نیست ولی فلاسفه اراده جازمه در انسان قبول داره، چون در فلاسفه اراده رو در خدا یه جور دیگه معنی میکنه. این جوری کلمه اینو که میتونه حرف متکلمیه، ولی فلاسفه درباره خدا اراده رو به معنی علم قرار میدن. اون اراده ای که اول ممیله باشه بعد جازمه باشه در خدا قابل نیستن، چون تغییر در خدا را پیدا نمیکنه. اون اراده رو اراده فعلی قرار نمیدن، اراده ذاتی قرار میدن. یعنی فلاسفه به اراده ذاتی این ذاتی اگر بخواد تغییر کنه تغییر در ذات را پیدا میکنه. لذا اصلا این مباحث در فلسفه اصلا در مورد خدا مطرح نمیکنه. نه معنی اصلا یه اراده فعلی خدا قابل نیست. در همه فواید همه چیزی نیست. خدا یک اراده بیشتر نداره، متعلق ارادش مختلفه. یعنی خدا در ازل اراده کرده که این نظام احسن به این چنین بیافرینه. کل حلقات نظام احسن مراد او بوده در ازل، هیچیشان تغییر نمیکنه. یعنی این اراده رو اینطور معنی میکنن علم به نظام احسن، یک اراده بیشتر مقابل نیستن. شما میفهمید اراده افعال ما چی؟ در ازل همه چی اراده شده تمام شده، در ازل همه چی اراده شده تمام شده. اگه بحث جبرم متقید بشید اونم یه فیل جواب میده. خود علم اراده است. این بل نه خیر، اون فعل لازمه علمه، اراده لازمه نیست. علم و علم بل عنایه و اراده یکیه. علمی که به نظام احسن داره که همون علم عنایه با اراده یکیه، هر دو این ذاته. اون فعلی که صادر میشه لازم این اراده است. وقت اراده کرده هر چیزی رو در ازل و لایزال به جای خود ایجاد کنه، هر چیزی در جای خودش که میاد ایجاد میشه، هیچ تغییری توی اراده خدا نمیاد. این نظر فلاسفه است. اسقط بینا تعلیل برای این که اگر اراده به حد اجماع نرسه و علت واجب نشه این مبدع وجود نمیشه، ولی وقتی مبدع وجود میشود، یعنی این علت فاعلی، اون قوه فاعلی، وقتی مبدع فعل میشود به وجود که اجماع و اراده زمینه شود، این استبدیل اون علت برای اینه. هم میتوانید علت بگیرید برای جهت نفسی اون چه گذشت، هم میتوانید علت بگیرید برای جهت ثبوتی. جهت ثبوتی این بود که اگر اراده به قوه فاعل زمینه شد، اراده جازمه، این قوه فاعل بالوجوب مبدع فعل میشود. چرا؟ اسقط بینا. هم میتونید دلیل بگیرید برای جهت سلبی که اگر اراده جازمه زمینه نشد، قوه فاعل تنها بود یا قوه فاعل با اراده ممیله همراه شد، این قوه مبدع فعل بالوجود نمی شود افتاد در جنه. این عرض می کنه افتاد در جنه هم می تونه دلیل باشه برای اون جهت اثباتی مطالب قبل، هم می تونه دلیل باشه برای جهت نفی مطالب قبل. هر دو با هر دو سازگاره. فهذه القوى المقارنة للنطق عبارت در اینجا احتیاجی به توضیح داره، من اون توضیح در خارج عرض میکنم بعد عبارت عرض میکنم. قوه فاعله وقتی در منفعلش اثر میگذارد که نسبت به اون منفعل یه رابطه پیدا کنه، یه رابطه به اون منفعل باید داشته باشه تا بتونه منفعل رو صادر کنه. اگر همون رابطه برقرار شد ولی اراده جازمه به این قوه تعلق نگرفت، باز هم این قوه لازم نیست که منفعلش را ایجاد کند. همون نسبتی که در وقت انجام فعل حاصل میشه حاصل شد ولی اراده جازمه نیامد. مثلا فرض کنید که ما اگر بخواییم چیزی رو بگیریم باید در دسترس ما باشه تا او رو بگیریم. چه در دسترس ما قرار گرفت، اون نسبتی رو که با قوه فاعله باید پیدا کند پیدا کرد که اگر بخواهیم انجام دهیم اون کار رو، یعنی گرفتن این کتاب رو، اون نسبت لازمه. اون نسبت لازم محقق شد ولی قوه مغروم نشد با اراده لازمه. با وجود این که اون نسبت محقق شده، این قوه فاعل بالفعل و مبدع بالوجود نمیشه. این همون تکرار مطلب قبل منطقه با عبارت دیگری که مطلب خود مستقر کنه. فهذه القوى المقارنة للنطق بانفرادها، این قوای مقارن نطق، یعنی قوایی که با سبق اراده و سبق علم و ادراک کار می کنند، یعنی قوایی که قوایی هست هم که کرده ولی با سبق شعور فعالیت می کنند، این قوا بانفرادها، یعنی اگر تنها بمونند اراده جازمه زمینه نشه. لا یجد من حضور منفعل ها ان یکون یفعل، یه خط بعد، لا یجد من حضور منفعل ها ان یکون یفعل، این ان یکون یفعل فاعل لا یجده دیگه، بقیه از جملاتیست که باید به صورت مترجع فرض کنیم. این قوای مقارن نطق به تنهایی از حضور منفعلش ان یکون یفعل نمیشه، یعنی فاعل نمیشه، بلکه زمینه ارادم لازمه. حضور منفعل کافی نیست، زمینه ارادم لازمه. لا یجد من حضور منفعل ها، این حضور منفعل ها رو با عطف تفسیری بیان میکنه. همیشه عطف تفسیری برای روشن کردن مطلبه، اینجا عطف تفسیری برای پیچوندن مطلبه، اینجا مطلب رو شنگی کرد میکنه. و وقوعی زمین را دقت کنید، و وقوعی منها به نسبت لکی اضافه علت فیه فعلا فعلت به ها. این تمام این جمله عربی که خوندم تفسیر حضور منفعله، زمین وقوعی به منفعل برمیگرده، زمین منها به اون قبا برمیگرده، به اون قبا برمیگرده، باز زمین فعلت به اون قبا برمیگرده، ضمیر فیه به منفعل برمیگرده، ضمیر بها به نسبت برمیگرده. حالا که این ضمیرها رو گفتم دقت کنید عبارت رو، واقع شدن منفعل نسبت به اون قوا، میگم الان نسبت به معنی میکنه، واقع شدن این منفعل نسبت به اون قوا با رابطه ای که اضافه فعلت اون قوا در این منفعل فعلی را، فعلت این قوا به سبب این چنین رابطه و نسبتی، یعنی نسبتی با این قوا منفعل با قوا نسبتی پیدا کند که اگر قوا بخواهند در اون منفعل تأثیر کنند باید به سبب اون نسبت تأثیر کنند. یعنی حالتی منفعل با این قوا پیدا کند که در وقت تأثیر این قوا در اون منفعل اون حالت لازمه. با وجود این که اون حالت و اون نسبت پیدا میشه بازم واجب نیست که اون قوا کار رو انجام بدن مگر اراده زمینه بشه. که خلاصه مطلب اینه که در انجام فعل سه چیز دخالت داره: یکی وجود قوای منفعل، قوای فاعل، یکی وجود قوای فاعله، یکی ارتباط پیدا کردن این قوای فاعله با اون منفعل، یه نسبت خاصی بین قوای فاعله و منفعل پیدا بشود. این دوتا سوم زمینه شدن اراده کازمه. اگر این ستا با هم حاصل شد منفعل صادر میشه بالوجود، اگر یکیش مختل شد منفعل صادر نمیشه. الان میخواد بگه اگه اراده نیمد منفعل صادر نمیشه، قوای فاعله آمده، نسبتی که لازم است حاصل شود حاصل شده، ولی اون اراده جازمه زمینه نشده، فعل واجب صدور نمیشه. این هم مطالب قبل ها عبارت ها رو عوض میکنه، یکی نرش میکنه. بله، انفراده های پایین به آهاده های بالا یکیه. البته بنابرای نسخه این که آهاد باشه، قابل نباشه. آهاده که در جلسه قبل خوندیم آهاده های تنهایی، یعنی قوای فاعله به تنهایی کار انجام نمیدن، باید این اراده زمین میشه. بله، سماره ایش از کنانه ایچی سفیده که لازم است، یکی قوای فاعل است، یکی حصول نسبت خاص بین این قوای فاعله و منفعله، سومش هم زمینه شدن اراده جازمه. اون وقت تأثیری که فاعله میخوان انجام بدن انجام میگیره، اون فعل در منفعل حاصل میشه. بله، عدم مانی، عدم مانی هم بله دیگه، این عدم مانی توی اون اراده جازمه هست. اراده جازمه داشته باشه یعنی مانعی نداشته باشه که دیگه اراده به سرحد تمام برسه، وقت موانع باید همه کنار رفته بشه. خود همین عدم المانع در اراده جازمه دخالت نه. اون ببینید، اون که اون مانعی که خود ما میخوام ایجاد کنیم اونو با اراده جازمه میگیم نباشه، یعنی وقتی قید اراده جازمه میزنیم اون موانع باید نفی بشه. فقط اون مانعی که عبارت از اراده قاهر و اراده حاکمه اون میتونه اراده جازمه ما رو از بین ببره، اون حساب دیگه داره، اون از دست ما فعلا بیرونه، اصلا بهش کار نداریم الان. ولی اگه کار بشه اون رو باید جدا اضافه میکردیم، اون یعنی اصلا به طور کلی در همه جا اضافه باید بشه. اون مفروغ عنه که اگه اراده خدا بیاد هیچ کاری انجام نمیگیره. بله، اراده جازمه به وجود نمیاد بسر اراده ما به سنگ هم بخوره، یعنی به نتیجه نرسه. اراده جازم هم بکنیم گاهی از اوقات میشه، اراده جازم هم میکنیم، اقدام هم میکنیم، بکار انجام نمیشه. اون اراده رو خدا ترش میبنده، اون اصلا موضوع بحث ما نیست. ما فقط بحثمون در جاییست که اراده حاکمی و قاهری نداشته باشیم. اگر اراده حاکم و قاهر داشته باشیم مسلم اراده ما تأثیر نمی کنه. این تقریبا مفروغه همه ایشون داره میخواد دیگه قوه فاعل من چه علت تامنه میشه وقتی که شرایطش جمع باشه. اون اراده قاهر اگه باشه که دیگه نمیزه شرایط جمع باشه. فهاد از القوه المقارنت لنطقه بانفراده ها، قوایی که مقارنتن و با شعور و تخیل و تعقل کار میکنن، با اراده کار میکنن، به انفراده ها یعنی تنهایی بدون زمینه شدن اراده، لا یجد من حضور منفعله ها ان یکون یفعل به ها، واجب نیست از حضور منفعلشون که این قوای فاعل فاعل بشن. با حضور منفعل فاعل نمیشن، بر علاوه بر حضور منفعل احتیاج به زمین اراده هست. و حضور منفعل داره تفسیر میکنه و وقوعه منها، یعنی واقع شدن منفعل نسبت به این قوا به نسبت لکی، یعنی واقع شدن این منفعل، بله بله، واقع شدن منفعل از این قوا با نسبتی که اضافه علت، یعنی ارگاه بخواهد هرگاه بخواهد این قوا تأثیر کند در اون منفعل فعلی را، فعلت به ها تأثیر می کند با این نسبت. این نسبتی که برای تأثیر لازم است اون نسبت هم حاصل بشود، منفعل با قوای همچین نسبتی برقرار کند، بازم لا یجب ان یکون یفعل به ها، یعنی واجب نیست که این قوا یفعل به ها، به ها یعنی به اون نسبت، یفعل به ها لازم نیست که به اون نسبت کار انجام بدن، وحی یعنی واقع حالی است، در حالی که این قوا بعد قوتون، بعد قوتون، بعد قوتون نخونید، یه بعد قوتون، در حالی که این قوا هنوز قوه هستند، یعنی به سرحد فعلیت نرسیدن، یعنی اراده جازمه رشون زمینه نشده. خلاصه عبارت همون که از خارج گفتم، سه چیز باید باشد تا فعل واجب و صدر باشه، ولی عبارت اینقدر تکنگیش و بری جمعه لا یلزم من ملاقاتها للقوت المنفعله، ایشون هی عبارت رو تکرار میکنه تا مطلب واضح بشه، نه که عبارت تنظیمه حس میکنه مطلب رو واضح نشده. خب درست هم هست، باقیم داری عبارت تنظیم مطلب واضح نمیشه، هی دو مطلب رو تکرار میکنه مشکل ترش. و بالجمله لا یلزم من ملاقاتها للقوت المنفعله ان تفعل ذلك، ملاقاتها زمینش به قوای فاعله برمیگرده، از ملاقات قوای فاعله با قوای منفعله لا یلزم ان تفعل این قوای فاعله ذلك، این فعلی رو که باید در منفعل ایجاد کند، قوای منفعله، قوای منفعله قوای پذیرنده، نه قوای پذیرنده که بعدا قوای منفعله خواهیم گفت، قوای منفعله رو بعدا توضیح خواهیم داد. مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید حالا قوه غیر شاعر رو مثال بزنم، قوه منفعله قوه‌ای است که به تعبیر ایشون در منی وجود داره که بعد این نفسه رو تبدیل میکنه به قوه فاعله، با استعدادی که در این نفسه وجود داره نفسه رو تبدیل میکنه مثلا به رجل، به قول ایشون سری یا رجل، اون نطفه دارای قوه منفعل است، این نیروی مصبرهی که در انسان هست قوه فاعل است، البته قوه فاعله بیشوره، قوه مصبره که تصویر میندازه روی نطفه و نطفه رو به شکل صاحب نطفه در میاره که اگه انسان باشه انسان، اگه فلان حیوان باشه فلان حیوان، این قوه مصبره قوه فاعل است، اون قوه استعدادی که در نطفه وجود داره قوه منفعل است، این قوه فاعله وقتی ملاقات میکنه با قوه منفعله کار انجام نمیده مگر اینکه اون زمینه زمینه بشه، البته در قوه بیشعور زمینه عبارت است از اون طبیعت، در قوه فاعل زمینه عبارت است از اراده. مثالی که زدم فرق میکرد با بحث ما، چون در مثال طبیعت با زمینه بشه، در بحثی که ما الان داریم اراده با زمینه بشه، من مثال زدم که قوه منفعله رو راحت تر توضیح میدم. بله اون حالا بحث دیگه است، من فقط خواستم مثال بزنم، ولی فعلت بله همیشه افتانه. و بل جمله لا یلزم من ملاقات حال القوت المنفعله ان تفعل ذلك، برای که مثال این مطابق بحثمون باشه، مثال این مطابق بحث باشه، اینو مثلا بگیم در بازوی ما یه قوه محرک است، ولی یه قوه منفعلا در دست ما هست که وقتی اون قوه محرک دست رو حرکت میده دست اطاعت میکنه، این قوه منفعله متأثر میشه از اون قوه فاعله، من اگر قوه فاعله رو داشته باشم این قوه فاعله کنار قوه منفعله قرار میگیره تا اراده نیاد، قوه فاعله کارش رو برای قوه منفعله وارد میکنه، بلکه باید اراده زمینه شه تا قوه فاعله با قوه منفعله که نسبت خاصی پیدا کرده تأثیر بذاره با اون کاری که لازمه انجام بده. و به جمله لا یلزم من ملاقات ها، یعنی ملاقات قوه فاعله با قوه منفعله ان تفعل ذلك، یعنی ذلك برمیگرده به اون فعلی که از یفعل و بها فهمیده میشه یا از اون فعلی که سارت لام حالا مبدعن للفعل بالوجود فهمیده میشه، بالاخره به همون فعل برمیگرده. چه چند دفعه که حالا ما فعل ذکر کردیم یک بار صریحا هم ذکرش کردیم، ضمنا هم در ضمن یفعل بها ذکرش کردیم، بالاخره میتونیم اشاره کنیم بهش. بله به فعلا هم بله به اونم میتونیم برده. بله من پاراگراف هم جدا آورده به خاطر این که مطلب خاصی خلاصه بکنه، اشکالی هم نداره این کار رو بکنه. اون فحاضر قبل مقارنت لنفته ابتناده ها اونم میتونه یه پاراگراف جدا بیاره، این دلجونگر هم میتونه جدا بیاره، میتونه متصلش کنه، این آخه اشکالی نداره. البته اگر متصل هم میشه ایرادی نداره. وزالک یعنی لزوم انضمام اراده به این جهت است که اگر اراده زمینه نشود و قوای فاعله تنها بمانند، نسبتشون به این فعل و خلاف این فعل مساوی میشه. بنابراین نه این فعل رو انجام میدن نه خلافش انجام میدن. حتما باید اراده زمینه بشه تا یکی از دو طرفی که نسبت قوا با اون دو طرف مساوی است تعین پیدا کنه. اون وقتی که این قوه فاعله به سمت اون متعین میره و اون متعین رو انجام میده، حالا اون متعین یا حرکت یا سکونه یا حرکت یا ترک حرکت. بنابراین قبل از اینکه اراده زمین بشه نسبت قوای فاعله به این کار و اون کار مخالف مساوی. قبلا هم گفتیم در جلسه گذشته گفتیم در اول این جلسه من اشاره کردم که قوای فاعله ای که مقارن نطفن از سنس نطفن، از سنس نطفن یعنی چی؟ یعنی میتونن به دو فعل متضاد تعلق بگیرن. اگر میتونن به دو فعل متضاد تعلق بگیرن پس نسبتشون به هر دو طرف مساوی است. اگر نسبتشون به هر دو طرف مساوی است نه به این طرف تعلق میگیره نه به اون طرف، مگر اراده بیاد معین کنه تعلقش رو. اگر اراده آمد که به این طرف تعلق میگیره به این طرف تعلق میگیره، اگر اراده آمد به اون طرف تعلق میگیره به اون طرف تعلق میگیره. و ذالک این که زمینه شدن اراده لازم است و بدون انضمام زمینه فعل صادر نمی شود به این جهت است که لو کان یجب انها وحدها ان تفعل، اگر واجب شود از این قوای فاعله به تنهایی که کاری را انجام دهد، اگر خودش تنها بخواد کار انجام بده هر دو طرف رو باید انجام بده، چون هر دو طرف در اختیارشه، هم فعل باید انجام بده هم ضد فعل. لکان یجب من ذلک، واجب می شد من ذلک یعنی از این که وحدها بتواند کار انجام دهد، لکان یجب ان یستر انها الفعلان المتضادان و المتوسطات بینهما، میتونست دو فعل متضاد مثل حرکت سکون رو انجام بدهد و متوسطات بینهما رو. حرکت ممکنه حرکت سریع باشه، وقت بین حرکت سریع و سکون متوسطاتی هست، حرکت های متوسط یا کند، همه اینا رو میتونست همه رو با هم انجام بده. اگر انضمام اراده لازم نبود و قوه فاعله به تنهایی میتوانست کار کند، همه این کارها رو با هم انجام میداد، یعنی سکون و حرکت و متوسطات بین سکون و حرکت رو، یعنی متوسطات بین سکون و حرکت سریع رو که حرکات مختلفه، همه رو یه جا انجام میداد، در حالی که آزام حال بود. قوه فاعله فقط یکی از اینا رو انجام میده، نه همه رو با هم. از اینجا معلوم میشه که باید اراده زمینه شود و این اراده یکی از این محتملات رو متعین کند تا قوه فاعله اون متعین رو انجام بده. بل اذا سارت، یعنی سارت این قوای فاعله، کما قلنا یعنی مقارنا للاراده الجازمه، کما قلنا این کما قلنا خبر سارته، وقتی که این قوای فاعله اونطور که گفتیم شدند یعنی مقارنه با اراده جازمه شدن، فإنها تفعل به ضرورت، اون وقت است که تفعل به ضرورت، کار رو به ضرورت انجام میده. ضرورت در اینجا به معنای بداهت نیست، ضرورت در اینجا به معنای حقه، یعنی تفعل به ضرورت وجود. تا اینجا بحث در قوای فاعله‌ای داشتیم که مقارن نطق باشن، یعنی شاعرانه کار کنن، با اراده کار کنن. اما حالا میخوام وارد قوایی بشیم که لازم نیست مقارن نطق باشن، یعنی بدون اراده کار میکنن، قوای فاعله طبیعی. سیستم قوه مصدره که گفتم، قوه نامیه، بقیه قوایی که ما داریم، قوه حازمه، اینا همه قوایی هستن فاعله ولی بدون اراده کار میکنن. حالا میخوام درباره این بحث کنم. میفرمان که این قوا اگر با قوه منفعل ملاقات کردن تحصیل میذاره، دیگه احتیاط به زمینی شدن اراده نیست. بله، احتیاط به زمینی شدن طبیعت هست. یعنی اگر طبیعت این قوا، طبیعت این قوا اختلالی پیدا کنه نمیتونن کار انجام بدن. ولی در صورتی که طبیعت همراه باشه اینا کارشون رو انجام میدن، صرف این که ملاقات کنن با قوه منفعله. مثلا فرض کنید که یکی از قوای فاعله قوه‌ای است که در آتش موجوده که ایجاد حرارت میکنه. حالا این با قوه منفعله آب وقتی برخورد کرد، آب رو قهرم گرم میکنه، احتیاج به این زمینه هم نداره، فقط زمین باید طبیعت آتش حاصل بشه، یعنی طبیعت با زمین بشه. اگر این طبیعت رو از آتش گرفتن دیگه نمیتونی گرم کنه، ولی اگر طبیعت زمینه شد میتونی گرم کنه. حالا در این جوجه‌های طبیعت رو نمیشه گرفت، اما یه جایی میشه طبیعت رو گرفت. مثلا قوه رشد برخورد کنه به مانع، این دیگه نمیتونه فعالیت کنه. یا قوه‌های دیگه، قوه‌هایی که برخورد میکنن به مانع، اینا طبیعتشون اختلال پیدا میکنه. وقت اگر بخوان تأثیر کنن با طبیعت به حالت عادی برگرده، طبیعت مثلا در اثر مرضی از فعالیت افتاده، دو مثلا باید به حالت عادی برگرده. وقتی به حالت عادی برگشت به محض ملاقات با قوه منفعله تأثیر خودشو میزنه، دیگه احتیاج به زمین شدن اراده نیست. اینجا میفهمن در چنین قوایی اون طبیعت جانشین اراده است که اگر طبیعت زمینه شد کار انجام میگیره، اگر زمینه نشد نه. و طبیعت هم همیشه همراه هم مگر به مانع برخورد کنه. گاهی از اوقات انسان مریض میشه، بعضی از قوای فاعله از فعالیت میفتن، اختلالی در قوای فاعله به وجود میاد، یعنی طبیعتشون اختلال پیدا میکنه. دوباره باید بر اثر برطرف شدن مرض و بازگشت صحت اون طبیعت به جای خود برگرده و قوه فاعله بشه، فاعلی که در منفعل اثر میگذاره. و اینجا طبیعت حکم همون اراده رو پیدا میکنه که وقتی زمینه شد اثر، این قوه فاعله اثر میکنه، اگه زمینه نشد نه. اما قوای فاعله که از اول سالمن، اون دیگه احتیاج به زمینه ای ندارن، اونا تا به منفعل برخورد کنن اثر خودشون نمیذارن، حالت انتظاری ندارن. ولی در قوه فاعله که مبتلا به مانع شده و طبیعتش بالاخره اختلال پیدا کرده، در اون احتیاج به زمینه شدن طبیعت داریم. اون وقت طبیعت در این جزئیات نقش اراده رو بازی میکنه. در همین در بحث قبلی چطور در بحث قبلی اراده باید زمینی میشد تا قوه فاعله تأثیر گذار میشد، در اینجا طبیعت باید زمینی میشه تا قوه فاعله تأثیر گذار میشد. نه، ممکنه یه وقت مانع وجود داشته باشه، ممکنه مثل وقت طبیعتش اختلاف پیدا کرده. در قضیه اساسی فرانسه میگن طبیعتش اختلاف پیدا کرده. بله، در اونجا میگن طبیعتش اختلاف پیدا کرده. اصلا البته شبهه دارن، بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن ذات آتش از آتش بودن بیرون نیومده، و اگر ذاتش از آتش بودن بیرون نیومده پس باید حرارتی داشته باشه، سوختن هم داشته باشه. اگر خدا سوختن ارزش گرفته ذاتش ارزش گرفته، پس اینطوری میگه. حالا من الان یادم نیست فخر رازی چی میگه. فخر رازی دو جوری مطلب رو توضیح میکنه، ذاتش ارزش گرفته رو دو جوری توضیح میکنه، ولی هر دو جوری ظاهرا باطله. من الان یادم نیست، فقط یادم هست که دو جوری شیش کدوم پذیرفته شده نیست. اما بعضی میگن نه، ذاتش ارزش ابراهیم ذاتش موجود بود، ذاتش موجود بود، لازمش را خدا ازش گرفت. و این سیرادی نداره که خدا لازم کسی را از کسی بگیره. مثلا ما الان انسانیم، ذاتمون اراده نیست، ذاتمون حیوان است و ناطق، اراده لازمه ذات ماست، لازمه نطق ماست، ولی میشه خدا اراده را از ما بگیره. یعنی جوری بشه که اصلا ما اراده نکنیم، نه اراده نکنیم، نه اراده نداشته باشیم، بی اراده بشیم. که نقل میکنم شخصی رو، شخصی میگم من خودم رفتم بیمارستان، آدم میدیدم که قاسق رو بهش میدادن میگفتن بخور نمیخور، غذا رو میگفتن بخور نمیخور، هر چی بهش میگفتن بخور نمیخور، به آخر به زحمت این طرف دست میخورن، گفتیم مریضی سی گفتن اراده شد دست شد نمیتونه اراده کنه این قاسق رو بیار بالا، شاید دلش هم بخواد ولی اراده نمیتونه بخواد. خب بس میشه انسان اراده شد دست بده؟ حالا این دیگه مربوط به روانشناسیه. بله ایبی نداره، یعنی نه قدرت الهی میتونی این کارو بکنه و الا نمیشه. نه اراده رو نه، اراده در از هیچ موجودی نمیشه گرفته بشه. عرض لازم رو نمیشه گرفت، عرض لازم رو نمیشه گرفت، ولی قدرت قاهری باشه میگیره. نه مفارق نیست، به صورت عادی مفارق نیست. زوجیت ها از چهار با داستن نه حرکت رو مثلا مثال بزنید، حرکت برای فلک میگه عرض لازم خدا میتونه میگیره. حالا هر مسئله آتش حضرت ابراهیم عرض میکنم مشکل داریم، خود تو توجیهش موندن، تو توجیهش موندن. بعضی میگن ذاتش گرفته شده، ظاهر آتش بوده ولی آتش نبوده. بعضی میگن نه آتش گرفت، آتش بوده ذاتیش خدا گرفته. حالا چطور میشه؟ میشه گرفت؟ نمیشه گرفت؟ یه اون باید بحث از بحث ما بیرون یه مثال زدیم دیگه رفت میتونه شده. ظاهرن حرارت ذاتی آتشه یا لاغل لازم آتشه، تو عوالم دیگر که ما خبر نداریم. بالاخره تو این عالم آتشی بود و حرارت پیدا و نسوزون بود، دیگران رو میسوزوند، دیگران رو میسوزوند، ولی حضرت ابراهیم نسوزوند. یعنی کسی دیگه میرفت دلو میسوخت. این پیداست که حالا شاید ذاتش هم گرفته نشده باشه، مانه فقط برای حضرت ابراهیم میگم بله، مانه در خود آتش هم ایجاد نشده، این احتمالش هست. و اما القوى التي في غير ذوات النطقه والتخيل، قوایی که در غیر ذوات النطقه والتخيل، قوای موجودات دیگر، مثلا قوایی که در شجر موجوده، یا قوایی که در ذوات النطق موجود است ولی با نطق کار نمی کنه، مثل قوای هاضمه ما که این هم ایشون در همینجا داخل کرده که غیر ذوات النطق شامل این دو قوا هم میشه. اما قوایی که در غیر ذوات النطق والتخيل است، یعنی قوای فاعله، ما هنوز بحثمون در قوای منفعله وارد نشده، هنوز در قوای فاعله بحثیم. قوای فاعله رو دو قسم تقسیم کردیم، یک قسمش قوایی بود که همراه نطق و تخیل بود که بحثش گذشت، الان وارد قسم دوم میشیم که همراه نطق و تخیل میشه ولی هر دو فاعله. فإنها إذا لاقت القوة المنفعلة وجب هنا کسی، این چنین قوایی که دیگه احتیاج به ذم اراده ندارد، احتیاج به زمین شدن اراده نداره، اینا وقتی ملاقات بکنن با قوه منفعله و جبه هنا چلسه فیل واسد میشه. از لیسه هنا که ارادتون و اختیارتون تذر، اراده و اختیار نیستی مورد انتظار واقع بشه که ما ببینیم حاصل میشه یا حاصل نمیشه، اگه حاصل شد بگیم تأثیر هست، اگه حاصل نشد بگیم تأثیر نیست. اینجا فقط همون قوه فاعله لازمه که حاصل شده و رابطهش با قوه منفعله برقرار شده، رابطهش ملاقات بوده، ملاقات هم حاصل شده، اون رابطه لازم هم پدید آمده، پس بنابراین قوه فاعله اثر خودش می کنه و قوه منفعله اثر میپذیره. فإن انتظر هناك فیکون طبع ینتظر، اگر انتظاری در چنین جایی باشد اون طبیعتیست که مورد انتظار ولا اراده نیست. ممکنه طبیعت مختل شده باشه، ما باید صبر کنیم تا طبیعت به حالت عادی خودش برگرده، اون وقت تأثیر خودش بزنه، ولی منتظر اراده دیگه نمیشیم. فإذا کان یحتاج الی طبع، اگر احتیاج به طبیعتی باشد، فذلک طبع، یا خود اون طبیعت تو مبدعه، یا طبیعت به زمینه اون چه که قبل بوده مبدعه، که طبیعت یا مبدعه یا جزء المبدعه. فیضا کانه یحتاج الی طبعین، فذلک طبعی که مورد احتیاجه، یا خودش مبدع للامر و این ما جزء من المبدع و المبدع مجموع ما کان قبل و ما حصل، یا اینکه این طبع جزء مبدع، مبدع مجموعه اون چیزیست که قبلا بوده، مثلا خود قوه فاعله، و ما حصل این طبیعتی که الان آمده مجموع میشه مبدع، یا خود طبیعت مبدعه، یا اینکه اون مثلا فرسنید قوه به زمینه طبیعت مبدعه. اون وقت و یکونو بله کجا اما المبدع للامر الاخر، چرا برای یه نسخه لل آخر داره، در یه نسخه داریم اما المبدع للامر، در یه نسخه داریم اما المبدع للآخر، اما هر دو با هم نداریم. اما المبدع للامر الاخر اشکالی نداره، للامر الاخر هم میشه، چون قبلا گفتیم قوه فاعله قوه ایست که تأثیر بگذارد فی آخر من حیث و آخر، یعنی در یه چیزی دیگری، اون آخری که در تعریف قوه فاعله گفتیم اینجا آورده، حالا یه وقت للامر گفته یه وقت للامر آخر گفته، هر دوش درست، کتاب ما للامر داره کتاب شما للامر الاخر داره، هر دو درست. خب عرض کردم طبیعت مبدع امره، یا طبیعتی که الان حاصل میشه با آنچه که قبلا حاصل بوده مجموعا میشوند مبدع، وقت در این صورت طبیعت میشه جزء المبدع. و یکون و هینه ازن، یکون زمیرش به اون طبع منتظر برمیزده، یکون و این طبع منتظر هینه ازن در این هنگامی که مبدع مجموع است نه خود طبع تنها، یکون و در این هنگام طبع منتظر نظیرن به ارادت المنتظره، که اراده منتظر خودش مبدع نبود، اراده با قوه فاعله مجموعا مبدع بودن، در اینجا طبیعت با قوه فاعله مجموعا مبدع، پس طبیعت در اینجا به منزله اراده در اینجا است. و یکون و طبع منتظر هینه ازن در این هنگامی که مبدع مجموعه قوه فاعله و طبیعت است، طبع منتظر نظیر اراده منتظره در اون فرض قبلی میشه، همونطور که اراده منتظر زمینه میشد به قوه فاعله و مجموعشون میشن مبدع، در اینجا طبیعت زمینه میشه به قوه فاعله و مجموعشون میشن مبدع. خب پس از همه جهت طبیعت در این مسئله ما نظیر اراده است، ولی یه فرقی بین طبیعت و اراده هست، این فرق خودت میدونی، طبیعت امریست که مسبوق به ادراک نیست، ولی اراده امریست که مسبوق به ادراک هست، لیکن اراده تو فارق و هازا، یعنی تو فارق و با طبع منتظر من حیث تعلن، از اون جهت که میدونیم این مثلا واضحی شده توضیح نداده، اراده با طبیعت فرق میکنه، اراده مسبوق به ادراکه ولی طبیعت مسبوق به ادراک نیست، لذا اراده رو میگن قوه رو که با اراده کار میکنه بهش میگن قوه شاعره، قوه که بی اراده کار میکنه بهش میگن قوه بی شعور، معلومه که شعور فارغ بین این دوتا است، که یکی با شعور کار میکنه یعنی با ادراک، یکی بی شعور کار میکنه یعنی بدون ادراک. خب بعد از حیث تعلم کتاب ما بلبل گذاشته، در حالی که باید نقطه بذاره یه سرخط، در قوت الانفعالی هم باید سرخط بنویسه، در حالی سرخط ننویسه شما چی؟ سرخط ننویسه؟ سرخط ننویسه، خب باید درست با سرخط ننویسه، به تمام سرخط ننویسه، این در قوت الانفعالی اصلا یه بحث دیگه است. تا اینجا بحث ما در قوه فاعله بود که به دو قسم مقارن للنطق و غیر مقارن للنطق تقسیمش کردیم و توضیح هم دادیم مقارن للنطق چجوره، غیر مقارن للنطق چطوره. حالا میخوام وارد بحث قوه انفعالیه بشیم، مثلا بحث ما جدا میشه، قوه انفعالیه یک بار قوه انفعالیه تامه است، یک بار قوه انفعالیه غیر تامه است. قوه انفعالیه تامه اونست که قوه انفعالیه تامه اونست که اگر قوه فاعل با او ملاقات کند تأثیر اثر بگذارد. اونست قوه انفعالیه تامه که هیچ حالت منتظری نداره، فقط باید قوه فاعله با او ملاقات کند. قوه فاعله که ملاقات کرد کار انجام میشه. اما قوه انفعالیه ناقصه و غیر تامه قوه است که فاعله باش ملاقات میکنه ولی تأثیر نمیذاره. لازم است که یک چیزهای دیگری هم بیاید تا اون اثر حاصل شود. مثلا مثال خودشون در نطفه، نطفه اگر اثر رو ما علاقه میگیری، نطفه نسبت به علاقه میشه قوه انفعالیه تامه. به محضی که قوه فاعله در این نطفه تأثیر گذاشت، او رو مبدل میکند به علاقه. اما اگر ما اثر رو عبارت از رجل بگیریم، عبارت از انسان بگیریم، انسان رو مستقل صرفه بگیریم، قوه فاعله در این قوه منفعله که نطفه است اثر می در اون استعدادی که نطفه داره که قوه منفعله است اثر می داره، ولی رجل درست نمیشه. باید تأثیرات بعدی بیاید تا انسان مستقل صرفه درست بشه. بله، نصف به عبارت بهتر که دیگه فرمای شما رو هم جمع کرده باشیم این گفته باشیم اینه که یک قوه انفعالیه بعیده داریم، یک قوه انفعالیه قریبه داریم. قوه انفعالیه قریبه رو میگیم تامه، چون تا فاعله درش اثر کند اون اثر مورد انتظار حاصل میشود. اما اون بعیده اینطور نیست. بعیده اگر قوه فاعله درش اثر کند اون اثر مورد انتظار حاصل نمیشه، باید یه مراحل دیگه پی بشه تا اون اثر مورد انتظار بیاد. اون مثالی که زدیم مطلب روشن میشه. اگر اثر مورد انتظار علقه بودن نطفه بشه، نطفه قوه قریبه است نسبت به علقه، لذا تا قوه فاعله در قوه منفعله نطفه اثر میکند تأثیر میگذارد، اثر مورد انتظار که اون فعل واجب می شود و صادر می شود، یعنی علاقه. اما اگر اثر مورد انتظار رجل شدن و انسان مستقل خلقه شدن باشد، قوه فاعله وقتی در نطفه اثر می گذارد، قوه منفعله نطفه این اثر رو می پذیرد، نمی تواند اون رجل رو محقق کند، بلکه یه مراحل دیگه باید طی بشه. پس قوه انفعالیه نطفه نسبت به علقه قوه تامه است، نسبت به رجل قوه ناقصه است. یا به تعبیر بهتر، به تعبیر جامع، هر قوه انفعالیه قریبه‌ای تامه است و هر قوه انفعالیه بعیده‌ای ناقصه است. حالا عبارت توجه کنید. والقوت الانفعالیت و ایزن علتیت اذا لاقت، این مبتداست. ببینید عبارت رو که میخونن تمامش مبتداست. والقوت الانفعالیت و ایزن علتیت اذا لاقت الفائل ان یحدث الانفعال فی هذه الاشیاء، تا اینجا مبتدا است. مبتدا و متعلقات مبتدا. ریال قوت الانفعالیت و تامه، این سببش قوه انفعالیه ای که ایزن، یعنی همونطور که در قوه فاعل ما تامه داشتیم، در قوه انفعالیه هم میتونیم تامه داریم. قوه انفعالیه ای که علتی یجب خبر نیست، صفته. قوه انفعالیه ای که واجب است در هنگام ملاقات با فاعل که انفعال رو در این اشیاء ایجاد کند، در این اشیایی که در جهان هستن، در اشیایی که در جهان هستن قوای انفعالی وجود داره. قوای فاعل وقتی به قوه انفعالی اون اشیا برخورد میکنن اثر ایجاد میکنن. قوه انفعالی یعنی استعداد، مثلا در همه اشیای استعداد موجوده، و قوه فاعل وقتی که به اون قوه انفعالی ملاقات میکنند اثر رو و انفعال رو در این اشیا ایجاد میکنند. یه تسل انفصال، یه تسل ایجاد بشود، ایجاد بشود انفعال، انفعال ایجاد شود. بله یه تسل من خوندم، بله یه تسل من نشد. قوه انفعالیه چنینی هی القوت الانفعالیت و تام است. حالا عبارت اگه بخوام خوب معنا کنیم اینطور میشه: قوه انفعالیه تامه قوه انفعالیه ایست که اگر ملاقات کرد با فاعل حدوث انفعال در این اشیا واجب است. حدوث انفعال در این اشیا بر اثر این ملاقات واجب میشود، یعنی دیگه حالت منتظره نداریم. یعنی قوه انفعالیه در اثر ملاقات با قوه فاعل باعث پیدایش اثر خواهد بود. این چنین قوه انفعالیه‌ای که با ملاقات با قوه فاعل، از ملاقات با قوه فاعل اثرش حادث می شود و انفعالش پدید میاد، قوه انفعالیه تامه است. بعد که قوه انفعالیه تامه را توضیح میده، میگه قوه انفعالیه به دو قسم تقسیم میشه. اول قوه انفعالیه تامه رو میگه چیه، بعد میگه قوه انفعالیه به دو قسم تقسیم میشه، تامه و ناقص. و شروع میکنه تامه و ناقص رو به راه توضیح کامل دادن. بله از اول مثلا قوه انفعالی رو به درست تقسیم میکرد، تام و ناقص، تام رو معنا میکرد، ناقص رو معنا میکرد، خب بهتر جا میفتد. ولی خب ایشون میتونید همش کنید. فعین در قوت الانفعالیه، چرا این قوه انفعالیه تام است؟ چون ما دو قسم قوه انفعالیه داریم، یکیش تام است، همش تامه نیست. فعین در قوت الانفعالیه قد تکون تامت و قد تکون ناقصت، لانها قد تکون و قریبت و قد تکون و بنده. این عبارات نخره همون تامه و ناقص هست. لعنه ها قد تکون غریبتن میشه تامه، قد تکون بعیدتن میشه ناقص. با مثال مطلب رو افاده میکنه که من از خارج دست کردم، مطلب خیلی سخت نیست، یعنی توضیح همون که از خارج گفتم دیگه، بقیه مطالبش تقریبا تفصیل عبارتیست، یعنی مطلب همونیست گفته شد. فإن في المني قوة أن يسير رجلا، در نطقه قوه این که مرد بشود وجود دارد. این قوه قوه انفعالیه، بشوده نه بکند، رضا قوه قوه انفعالیه، یعنی استعداد، یعنی استعداد. و فسری ایزن قوة أن يسير رجلا، در سری همین قوه هست که رجل بشه. اما سری نسبت به رجل قوه قریبه داره، نطفه نسبت به رجل قوه بعیده داره. نطفه باید مراحلی رو بگذراند تا بتواند رجل شود، اما سری لازم نیست مراحلی رو بگذراند، از سباوت وارد رجولیت میشه. پس اگر قوه فاعله به سری تعلق گرفت، به قوه منفعله سری تعلق گرفت، اثر رو که رجولیت بدون انتظار ایجاد میکنه. این که این قوه منفعلهی میشه تامه یا به فرمایید خریده. اما اگر این قوه فاعله در نطفه تحصیل کرد، اون رجل که اثر مورد انتظار حاصل نمیشه، بلکه باید مراحل تری بشه. پس این قوه منفعله که در نطفه هست نسبت به رجل قوه تامه نیست، قوه انفعالی تامه نیست، یا قوه قریبه نیست، بلکه قوه ناقصه و بعید است. فإن في المني قوة أن يسير رجلا و فسری ایزن قوة أن يسير رجلا، در هر دو این قوه هست، لیکن قوه ای که در منیش تحتاج و الى ان تلقاها ایزن قوتون محرکتون قبل المحرک الى رجلیه، در نطفه احتیاج دارد، قوه ای که در نطفه هست احتیاج دارد که با این قوه موجود در نطفه ملاقات کند ایزن، یعنی علاوه بر اون قوه فاعله ای که میتواند نطفه رو به رجلیت تحریک کند، علاوه بر این باید قوه محرکه دیگری قبل از محرکه الی رجلیت با این نطفه ملاقات کند تا نطفه رو حرکت بدهد به سمت صبابت، بعدن قوه محرکه دیگری سبی رو حرکت دهد به سمت رجولیت. پس ایزن یعنی علاوه بر قوه محرکهی که سبی رو به سمت رجولیت حرکت میدهد، ایزن قوه محرکه دیگری باید با این نطفه ملاقات کند که قوه محرکه ایست قبل از محرکه الرجولیه. قبل از محرکه الرجولیه ایزن باید به قوه دیگری ملاقات کند تا بتواند نطفه رو به سمت رجولیت حرکت دهد. این دو تا قوه فاعله لازم دارید. یه قوه فاعله ای که اولا این نطفه رو به سمت سبابت حرکت دهد، بعد قوه فاعله دیگری که این نطفه سبی شده رو به سمت رجولیت حرکت دهد. لنها تحتاج و انتخرج الالفعل شیء اما غیر الرجل. ایشون الان اینجور بیان نکرده، ایشون اون اثر رو فقط رجولیت گرفته. من اثر رو گرفتم، علاقه گرفتم، یه دفعه رجولیت گرفتم که مطلب روشن بشه، ولی ایشون در هر صورت اثر رو رجولیت گرفته. اون وقت اون قوه رو من در نطفه قرار دادم، ایشون یه دفعه در نطفه قرار میده، در صدی قرار میده. هر دو مثالا درسته، مثالا که من اصلا درسته، مثالا که ایشون بیان میکنه درسته. مثلا من اثر رو در نطفه گرفتم، قوه رو در نطفه قرار دادم، اثر رو یک بار علقه گرفتم، یک بار رجل گرفتم. ایشون اثر رو در هر صورت رجل میگیره، رجلیت میگیره، استعداد رو یه بار در نطفه قرار میگیره، یه بار در صدی قرار میگیره. لنها تحتاج و انتخ رو جعلال فعله شیء اما یا تخرجه الالفعل، شاید بهتر باشه تخرجه بخونه. بله، لأنها یعنی قوهی که در نطفه هست احتیاج دارد که اون قوه فاعل اخراج کند الالفعل شیئمایی را، چیزی را غیر از رجل. یعنی رجل باید از قوه به فعلیت خارج بشه، قبل از رجل یک چیزای دیگه هم باید از قوه به فعلیت خارج بشن. علاقه که در حال قوه است باید فعلیت پیدا کنه، مستح همینطور تا بیاد به سبی برسه. حالا علاقه مطلق هم کنار بذاریم، سبی رو بگیم. یعنی این که قبل از رجل، غیر از رجل باید قوه فاعله شیء دیگری رو به فعلیت خارج کنه که سبابته. قوه فاعله باید شیء دیگر رو به فعلیت خارج کنه که سبابته، این سبابت رو باید به فعلیت برسونه تا بعدن دو مرتبه رجل به فعلیت برسه. این از اول نمیشه از طریق نطفه رجل رو به فعلیت رسون، بلکه باید ابتدا چیز دیگری رو قبل از رجل به فعلیت برسونن که اون سبابته، بعدن که سبابت به فعلیت رسون رجل به فعلیت برسونه. لنها یعنی قوه محرکه، این قوه موجود در نطفه احتیاج دارد که تخرج اون قوه محرکه الالفعل شیء اما را، چیز دیگر می رو. نه تخرجه می خونه، خارج کند معنی می کنه، به قوه فاعله بده. قوه فاعله باید خارج کند، قوه فاعله باید خارج کند شیء اما رو به فعلیت، یعنی سبابت رو به فعلیت خارج کنه تا بعداً بتونه رجل رو به فعلیت خارج کنه. هم سبابت الان بالقوه است در نطفه، هم رجلیت بالقوه است. قوه فاعله باید دو چیز رو به فعلیت خارج کنه، سبابت رو. اولاً باید سبابت رو به فعلیت خارج کنه، بعداً رجل. ببینید الان در نطفه دو چیز بالقوه داریم. بله، الالفعل و لانها تحتاج ان تخرج الى الفعل شيء اما تخرجه میشه دیگه اون وقت اگر اینجور تو شما خود خوبه ولی بد نیست تخرجه بخونیم تخرجه بخونیم هر دارم برگردیم به قوه منفعله فقط همون مشکلی که من داشتم شیء اما بله شیء اما تو منصیب من تو خرجه خوندم حالا یه جوش میکنیم تخرجان بخونیم جوش میکنیم لعنه ها یعنی این استعدادی که در نطفه هست احتیاج دارد که به فعلیت خارج شود در حالی که وقتی به فعل میشود چیزی غیر از رجل باشد یعنی سری باشد قبل از این که رجل بشود پس قوه انفعالیه احتیاج دارد این همون استعدادی که در نطفه هست احتیاج دارد که قبل از رجولیت خارج شود به فعلیت در حالی که چیز دیگری غیر از رجول می شود یعنی سبی می شود وقت بعدن با تأثیر قبله فاعل دو مرتبه سبی رجول شود دیگه حالا احتیاطی به حقوقم شد نباشید ثم بعد از آلک یعنی بعد از این که خارج شد به سبابت یتهیأ ان تخرج الی الفعل رجلا بله میتواند آماده میشود که همین قوه استعدادی که قوه انفعالیش آماده میشود که خارج شود الی الفعل در حالی که رجلا یعنی یه فعلیت دومی پیدا کند چون فعلیت دومی رجل بودنه پس قوه انفعالیه باید قبل از این که رجل شود خارج به فعلیت شود چیزی غیر از رجل بشود که عبارت از صدیف بعدن دو مرتبه آماده شود برای اینکه خارج شود به فعلیت جدید که رجل است یعنی دو دفعه باید تبدیل به فعلیت بشه یک دفعه تبدیل بشه به فعلیت سباوت دفعه دوم تبدیل شود به فعلیت رجلیت و بالحقیقه فإن القوة الانفعالية الحقیقية هي هذه قوه حقیقی انفعالی حقیقی همین دومیه که از سبابت میخواد به رجولیت بره که ما اسمش قوه قریبه میذاریم ما اسمش قوه انفعالی تام میذاریم قوه انفعالی واقعا اینه اون قوهی که در نطفه هست اون قوه انفعالی رجول نیست قوه انفعالی چیز دیگه است منتها چون آخر سر به رجول منتهی میشود ما او رو قوه انفعالی رجول گفتیم بله قوه انفعالی رجل نیست او قوه انفعالی مستست بس اون علبسته قوه انفعالی مستست قوه انفعالی سبیست همین تو تا برسه آخر سر به رجل پس اون چی که در نطفه قوه انفعالی سبیه هست نه قوه انفعالی رجل ما به تسامه او را قوه انفعالی رجل میگیم اونم به خاطر این که بالاخره آخر سر منتهی به رجل میشه و بالحقیقه قوه انفعالی حقیقیه یه حاضری همین قوه اخیره که میتواند از سبابت به رجولیت خارج شود نه اونی که تو نطفه است که باید یک بار به سبابت خارج شود بار دوم به رجولیت یعنی سری که با یک بار خروج از قوه به فعلیت میرسد دارای استعدادی است که استعدادش به قوه انفعالی تام میزند و قوه انفعالی تامنه واقعا اونه نه نطفه که با چند بار خروج باید به رجولیت برسه اونو دیگه قوه موجود در نطفه رو ما قوه انفعالی رجل نمیزیم قوه انفعالی چیزی دیگه باید بشه مگر به تسامح و به همین جهت که ارز کردم چون بالاخره منتهی به رجل بشه و اما المنی فبالحقیقه لیست فیه بعد و قوتون انفعالیتون هنوز در منی قوه انفعالی رجولیت نیست قوه انفعالی چیز دیگه هست ولی قوه انفعالی رجولیت نیست فَإِنَّهُ يَسْتَهِيرُ أَنْ يَكُونَ الْمَنِي وَهُوَ مَنِيٌ يَنْفَعِلْ رَجُلًا محال است که منی در حالی که نطفه است رجول شده بلکه اولا با سری شده تا بعدا رجول شده پس بالحقیقه نمیشه اون استعداد موجود در نطفه رو استعداد قوه انفعالی رجل داریم، لیکن چون بالاخره منتهی به رجل می شود ما تسامحا او را قوه انفعالی رجل قرار می دیم. لیکن نهو لما کان فی قوته، لیکن منی لما کان فی قوته ان یسیر شیئا من قبلو غیر المنی، لیکن این منی این نطفه در قوتش هست که چیزی شود من قبلو، این قبل از رجل شدن، دقت کنید من قبلو این قبل از رجل شدن چیزی شود غیر المنی، یعنی بشود سبی، بشود علقه، بشود مطفه، غیر از مطفه. سن ما ینتقل بعد از آلسه لشه این آخر، بعد منتقل شود، بعد از این که غیر المنی شد منتقل شود الى شیئن آخر، یعنی بعد از این که سری شد منتقل شود الى شیئن آخر که رجله، چون آخر سر منتقل می شود به شیئن آخر که رجله، کانه هوه یعنی این منی در قبط ایزن زالکشه، زالکشه یعنی رجل، ایزن یعنی شد سری، همونطور که سری زالکش بالقوه زالکشه یعنی بالقوه رجل است، منی هم ایزن بالقوه زالکشه یعنی رجل است، بالقوه زالکشه منتها اون بالقوه تل بعیده، اون بالقوه تل قریبه، این بالقوه تل بعیده. بل ایسی می فرمد بلکه اگر بخوای قوه بعیده را قوه حساب کنی باید بگی حیولا قوه تو کل شیئنه، قوه انفعالی و همه چیز هست، چون بالاخره همه چیز رو می تونی قبول کنی ولو بالقوه تل بعیده. بعد می فرمد که بعضی از چیزهای در حیولا دو جور فعلیت حاصل میشه، دو جور فعلیت در حیولا حاصل میشه، یه مناسبت داره بحث حیولا میشه، این یه مقدمه بحث شد وارد بحث حیولا شد، حالا یه خورده بحث در حیولا تشمیل میشه. حالا حیولا ممکنه این بحث در حیولا را ما اختصاص به حیولا ندیم، در بعضی چیزه دیگه جاری کنیم، در بعضی از مواد دیگه هم جاری کنیم. افهمت حیولا دو جور بفعل، دو جور شیر و دو جور امر بفعل رو قبول میکنه، گاهی امر بفعلی رو قبول میکنن که نمیگذارد بفعل دیگر رو بپذیرن. مثلا اگر حیولا صورت آبی رو قبول کرد دیگه صورت هوایی رو نمیپذیره، چون مقابلشه. این صورت جدید، این مقبول جدیدی که آمده مانع می شود که قابل یعنی حیولا مقبول دیگر رو بپذیره. اما گاهی این چنین نیست، مقبولی رو پذیرفته مقبول دیگر هم می تونه بپذیره. مثلا فرض کنید نطفه علقه رو پذیرفته، مقبول شده علقه، مقبول دیگر رو که مطفه است بعدم سبابت بعدم رجولیت می تونه بپذیره. اگر بخوام مطلب رو بهتر توضیح بدیم، این که اگر دو صورت در عرض هم باشن، یکیش رو بر حیولا وارد کنی، اون یکی مانع از پذیرش صورت دوم میشه. اما اگر صورتی در طول هم باشن، یکیش رو بر حیولا وارد کنی، مانع پذیرش صورت بعدی نیست. ایشون داره همین رو میگه. گاهی بعضی از صورت، یعنی بعضی از مقبول ها وقتی وارد بر حیولا میشن، مانع میشن که حیولا بعضی مقبول های دیگر رو بپذیره. اما بعضی از مقبول ها وقتی وارد در حیولا شدن مانع نمیشن که حیولا مقبول های دیگر رو بپذیره، مقبول های دیگر رو میپذیره. این هست دارم بیانش همینه که اگر مقبول ها در عرض هم بودن، یکیشون که وارد بشه مانع ورود بعدی میشه، اما اگر در طول هم بودن، یکی که وارد بشه مانع ورود بعدی نمیشه. مراد از طولی اونهایی هستن که حرکت تکاملی رو به وجود میارن. مثلا همین که عرض کردم نطفه وقتی داره حرکت تکاملی میکنه، علقه میشه، مصفه میشه، سبی میشه، رجل میشه. اما آب حرکت تکاملی نمیکنه، حرکت کون و فشادی میکنه. اگر حرکت کرد شد هوا، هوا رو گرفت، این حیولا صورت هوا رو گرفت، دیگه صورت مایی رو باید دست بده، نمیتونه داشته باشه. در وقتی صورت مایی آمد دوباره هوایی باید دست بده. بالاخره این صورت ها چون در عرض همان باعث میشن که حرکت کون فسادی باشه. حرکت اگر کون فسادی باشه، یک نقبول که در حیولا جمع شد مانع نقبول بعدی میشه. ما اگر حرکت در کتا کاملی باشه، نه، یه نقبول که جمع شد مانع نقبول بعدی نمیشه، نقبول بعدی هم میاد به نوبت و به نوبت خودش. ولی مادت الاولا هیه در قوه کل شیه، در قوه همه اشیا هست. فبعض ما یحصل فیها، بعضی از اشیا، فبعض اشیاء دلفعی که یه ما یعنی اشیاء دلفعی، فبعض ما یحصل فیها، فیها در حیوله، بعضی اشیاء دلفعی که در حیوله حاصل میشن، یعوقها ان بعضن، یعنی یمنعها، من میکنن حیوله را از بعض اشیاء دلفعی دیگر، نمیگذارن بعض اشیاء دلفعی دیگر را قبول کنه. فیحتاج المعوق عنه الى زوالهی، زوالهی زمیرش برمیگرده به اون فبعض ما یحصل. معوق عنه عبارت از اصلا این بعضی که بعد از یعوق ها هم بعض اون ذکر شده. فیحتاج المعوق عنه یعنی اونی که منعی ازش حاصل شده، که همین بعضیست که نتونسته وارد حیولا بشه، این اگر بخواد وارد حیولا بشه احتیاج دارد الی زوالهی، به زوال اون بعض اولی که وارد شد و مانع شد از ورود دومی. فیحتاج و معوق عنه یعنی این مقبول دوم احتیاج دارد الی زوالهی، به زوال اون مقبول اول، باید مقبول اول بره تا مقبول دوم بیاد در حیولا جا بگیره. اما و بعض ما فیه لا یعوق و ان بعض آخر، این فیه داره کتاب ما، ناچاریم توضیحش کنیم. بله ناچاریم توضیحش کنیم، چون اگه فیها بود به حیولا برمیگرد، حالا که فیه هست باید بالاخره به جای مثلا حیولا سی بذاریم، چیزی بذاریم که بالاخره زمین رو فرزد. و بعض ما فیه لا یعوق عن بعض آخر، بعض چیزهایی که در حیولا قرار میگیرند عائق و مانع از بعض دیگر نمیشوند. مثلا همینی که بر نطفه قرار گرفته، این مانع از بعض نمیشه. لیکن نهو یحتاج الی قرینت اخرى حتی یتم الاستعداد، مثلا اون چه که در نطفه قرار گرفته مانع از رجولیت نمیشه، مانع از رجولیت نمیشه، لیکن احتیاج به همراه دیگر دارد که اون چه که در نطفه قرار گرفته با سری همراه بشه تا آمادگی برای اون صورت بعدی پیدا کنه. خود این نطفه نمیتواند رجولیت را قبول کند، اما این صورتی که درش پیدا شده مانع از رجولیت نیست، باید یه چیزی دیگه همراه بشود با این صورت حاصل تا این که این نطفه بتواند رجولیت را قبول کند. لیکن نهو یعنی لیکن این نطفه، مثلا این زمیر را برمیگردون به منی دیگه، از این مافیه زمیر مدرسه را برمیگردون به منی، همون نطفه باشه. بعد آنسی که در این نطفه هست آقا از بعض دیگر نمیشود، لیکن این نطفه احتیاج دارن به همراه دیگری، قرینه یعنی همراه یعنی مقارن، حتی یک طول استعداد، تا استعدادش برای رجولیت تمام بشه. الان که نطفه است استعدادش برای رجولیت تمام نیست، استعدادش برای علاقه شدن تمامه، ولی برای رجول شدن تمام نیست، باید قرینه دیگری همراه دیگری با این نطفه همراه بشود تا این نطفه را آماده کند و مستعد کند در رجولیت. و هذه القوه هی قوه بعیده، هذه القوه این اون قوهی که محتاج به قرینه هست و بدون قرینه به اون شیء بالفعل نمیرسه، او قوه بعیده است که قرینه اگر آمد او را قوه قرینه میکنه. اما القوه القرینه این وسط مطلب رو باید بخونمش، بله نیست چیزی نداریم تا اون مطلب بعدی، چیزی نداریم، مطلبشان تقریبا گفته شده است. پس قوه بعیده قوهیست که مستقیما نمیتونه به اون بالفعل برسه، بلکه باید همراهی زمینه شود تا بتواند استعداد برای اون امر بالفعل پیدا کنه. اما قوه غریبه اینطور نیست. قوه غریبه دیگه احتیاج به زمینه قرینه ندارد، بلکه همین اندازه که قوه فاعل آمد و با اون ملاقات کرد، این قوه غریبه رو که استعداد است به اون فعلیت میرسونه. این که این قوه میشه قوه غریبه. مثلا ایشون میگه درخت قوه غریبه برای کلید نیست، بلکه باید لجاری او رو بفراشد، چه کند تا آخر سر قوه غریبه بشود برای کلید. وقتی دیگه این تخته کاملا آماده شد که باید اثر مختصری با یه اره مختصری تبدیل به کلید شد، اون وقت میگیم که این قوه غریبه است. قبلش که درخت هنوز اره نشده، بریده نشده و نجاری نشده، بهش میگیم قوه بعیده است. پس درخت قوه بعیده است برای کلید، ولی اون تخته آماده شده که با کوچکترین اثری کلید میشه قوه غریبه است. اون احتیاج به مقارن دارد قوه بعیده، این احتیاج به مقارن نداره. این نکته چیزی نیست، فقط این مثالشون به ذکر میکنه. اما قوه غریبه صحیح التي لا تحتاج الى ان تقارنها قوه فاعلیه قبل القوه الفاعلیه التي تنفعل عنها. درخت اگر بخواد کلید بشه چند تا قوه فاعلی بر همراهش بیاد. یکی اون کسی که درخت رو میبره باید بیاد درخت رو ببره، این یه قوه فاعلی است. دوم نجار باید بیاد پوستای درخت رو بکنه، یه از نقض این درخت یه دونه تخته در بیاره، این همه قوه های فاعلی است که باید بیاد. سوم کلیساز باید بیاد این تخته رو برداره تبدیلش کنه به کلید، که چند تا قوه فاعلیه باید پشت سر هم بیان تا بالاخره اون بالفعل آخری حاصل بشه. این که این قوه رو ما نمیگیم قوه فاعلیه غریبه، این بعیده است. قوه فاعلیه این قوه منفعلیه غریبه قوه است که دیگه احتیاج به چند تا فاعل پی در پی ندارد، اون آخرین فاعلی که داره روش تأثیر میکنه. اما قوه غریبه فهی التی لا تحتاج الى ان تقارنها قوه فاعلیه قبل القوه الفاعلیه التي تنفعل عنها. قبل از قوه فاعلیه ای که این قوه غریبه میخواد از اون منفعل بشه، دیگه قوه فاعلیه دیگری لازم نداریم، آخرین قوه فاعلیه است که میخواد تاثیر خودش رو بکنه. و قوه غریبه این قوه میشه قوه غریبه که دیگه آخرین قوه فاعلیه اثر خودش رو میکنه و اون رو به فعلیت میرسونه. فعین شجره لیحت بالقوه مفتاح، یعنی بالقوه غریبه، بالقوه مفتاح هست ولی بالقوه بعیده مفتاح هست. لیحت بالقوه مفتاح یعنی لیحت بالقوه غریبت مفتاح، لانها تحتاج، یعنی شجره احتیاج دارد به این که تلقاها اولا، یعنی با این شجره ملاقات کند اولا، یعنی قبل از ملاقات کردن کلیساست ملاقات کند قوتون فاعلیتون، که قوه فاعلیه اون کسی است که درخت رو میبره، یا قوه فاعلیه اون نجاری است که درخت رو آماده میکنه. قوه فاعلیه قبل از قوه فاعلیه للمفتاحی، یعنی قبل از قوه فاعلیه که داره کلید میسازه، قبل از او باید یک قوه یا چند قوه با درخت ملاقات کنن تا درخت رو آماده کنن برای کلید شدن. پس درخت چون با قوه فاعلیه ابتدایی تبدیل به کلید نمیشه، قوه غریبه کلید نداره. ولی اون تخته چون با برخورد با اولین قوه فاعلیه تبدیل به کلید میشه، قوه کلید شدن داره. اون قوه های وحیه، اون قوه های فاعلیهی که باید قبل از قوه فاعلیه للمفتاحیه بیان چی هست؟ اونایی که قوه های فاعلی که قبل از کلیساز در این درخت تحصیل میدارن چی هست؟ هیل قوه القالعه، اونیست که درخت رو میکنه. ون ناشره، اونی که عره میکنه. ون ناحته، اونی که میتراشه. اینا باید تحصیل کنن. ثم بعد از ذلك تتهی، یعنی شجره آماده می شود، لن تنفعل من ملاقات القوة الفاعلیه للمفتاحیه. وقت آماده میشه این درخت بعد از این که این ست قوه قالعه و ناشره و ناحته درش تحصیل گذاشتن، آماده میشه که منفعل شود از ملاقات قوه فاعلیه مفتاحیه منفعل شود و مفتاح را که امر بالفعل به وجود بیاره. پس این درخت بعد از اینکه این سه تا قوه درش تأثیر گذاشتن، استعداد کلید شدن پیدا میکنه و قوه انفعالیه تامه یا به تعبیری دیگه قرینه میشه. اما قبلش قوه انفعالیه ناقصه یا بعیده بوده که ما اسمش قوه نمیذاشتیم، تسامحا اسمش قوه گذاشتیم، از این جهت که بالاخره منتهی به کلید میشد بس گفتیم قوه کلید. بلا واقعا قوه کلید نبود، قوه کلید اون تخته بود، تخته آخری که دیگه تراشیده شده بود، همه چیز آماده بود. خب بحث ما در اینجا تمام شد. تا اینجا این دو مطلب رو گفتیم. مطلب اولی که قوه تقسیم می شود به فاعله و منفعله. مطلب دوم این که فاعله تقسیم می شود به مقارن لنطق و غیر مقارن لنطق یا تخیل، و منفعله تقسیم می شود به تامه و ناقصه یا به تعبیر دیگه به قریبه و بعیده. این تقسیماتی که برای قوه در نظر داشتیم تمام شد. یه تقسیم دیگری هم برای قوه در نظر داریم که بعدا باید بگیم. قوه گاهی به طبع حاصل میشه، گاهی به عادت حاصل میشه، گاهی به صناعت حاصل میشه، گاهی به اتفاق حاصل میشه. اینا هم بحثیست که این سرا در جلسه آینده باید مطرح بشه.